صدایی دیگر،
صدای زنان.
در حالی که ابراهیم رئیسی از پیشرفت‌های اقتصادی و عمرانی دولتش میگه، در روزایی که محسنی ارجعی رئیس قوه قضاییه دستور فوری برای رسیدگی به پرونده‌های ضاربان روحانیون در خیابون‌ها رو صادر می‌کنه و در حالی که نمایندگان مجلس نگران جدی‌تر شدن زنان در صورت اجرا نشدن حجاب اجباری هستند، در گوشه و کنار ایران زنان بی صدا کشته میشن. با بررسی رسانه‌ها در ایران از مهر ماه تا 15 اسفند ماه سال گذشته و درست در روزهای جنبش زن زندگی آزادی، دست کم 25 زن به دست پدر، برادر یا همسرانشون به قتل رسیدن. این عدد تنها قتل‌هایی که رسانه‌ای شده و آمار واقعی بالاتره و در فروردین ماه هم حداقل 2 قتل ناموسی به وقوع پیوسته. اونطور که حقوقدانان میگن، قاتل زنان در خانه‌هایی که دیگر امن نیست، بیشتر از هر فرهنگ و سنتی قوانین اسلامی حاکم بر جمهوری اسلامیه که از این قاتلان حمایت میکنه. مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که پدر یا جد پدری فرزند خودش رو به قتل برسونه، قصاص نمیشه و باید دیه کامل به ورثه پرداخت کنه. در صورتی که شریک جرم باشه هم نصف دیه کامل رو دریافت میکنه. قانون هم و در شرایط عادی مجازات قتل عمد قصاصه، اما اولیای دم حق گذشت از مجازات رو دارن و در این صورت قاتل حتی اگر پدر نباشه به حد اکثر 10 سال حبس محکوم میشه. همین مواد قانونیه که حمایتگر مردانیه که به دلایل ناموسی همسران، دختران و خواهران خودشون رو به قتل میرسونن. همزمان جمهوری اسلامی همه امکاناتش رو گرد هم آورده تا کنترل تار موی زنان رو به دست بگیره. در مترو برای کنترل حجاب محافظ مسلح گماشته شده. در کوی و برزن و خیابان و اتوبوس و مکانهای عمومی به زنانی که موهایشون دیده میشه هستند کسانی که تذکر بدن. اما زنانی که در پستوی خانه ها به قتل میرسن، نه صداشون به جایی میرسه، نه قاتلشون مجازات میشه و نه حتی کک مسئولان میجنبه. از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق و دانشجوی دکترای حقوق در دانشگاه شیکاگو پرسیدم آیا قوانین جمهوری اسلامی به همین سادگی قتل ناموسی زنان رو واقعا نادیده گرفته؟
الان دیگه میتونیم به این صراحت بگیم که بله. و اجازه بدیم یه مقداری برگردیم به تاریخچه این مسئله. من به عنوان کسی که در کار پژوهش‌های حقوقی هستم، یادم میاد که اولین باری که جامعه با یک، میتونیم بگیم با یه حالت ضربه شدید یا با یه سیلی به صورت از خواب بیدار شد و مواجه شد با مسئله قتل‌های ناموسی، مسئله رومینا اشرفی بود. تا پیش از اون بارها و بارها تو جامعه حقوقی مسئله صحبت شده بود، خیلی از فعالین حقوقی در موردش صحبت کرده بودن، اما جامعه به این اندازه روش حساس نشده بود که آیا واقعا اگر پدری دختر خودش رو به قتل برسونه قصاص نمیشه. این مسئله بود که به این دلیل میگم جامعه با این بحث برخورد کرد، برای که خود من یک کسی بودم که بسیار این سوال رو ازش میپرسیدن و این مواجهه جامعه با مسئله قتل‌های ناموسی ناشی از آگاهی رسانی بود که در این مقطع در این ارتباط صورت گرفت. اما مسئله قتل‌های ناموسی ما میدونیم که مسئله بسیار ریشه‌دار و عمیق در فرهنگ و سنت و مسائل شرعی ما داره و برمیگرده به دهه‌ها در واقع رنجی که زنان از این بابت کشیدن، که بسیاری از پرونده‌ها که هرگز بود خبری پیدا نمی‌کنند و مسئله قتل‌های ناموسی در اون نهفته هستش، چه به اصطلاح توسط پدر، شوهر و اقوام یا کسانی که در واقع به نوعی اون آبرو ریختن با مسئله زن در ارتباط قرار می‌گیرن. بنابراین اسمش رو می‌ذارم بحران قتل‌های ناموسی، به دلیل اینکه مداوما اتفاق می‌افته و به دلیل اینکه هیچ گونه تغییر اساسی نه از بعد مسائل آموزشی و نه از بود مسائل قانونی در این رابطه صورت نمیگیره. ببینید، ما یه ضرب المثل بسیار جالبی داریم که در غرب استفاده میشه که عنوان میشه، میگن قانون خوب میتواند فرهنگ بد را عوض کند. من فکر میکنم در ارتباط با قتل‌های ناموسی ما مشخصا میتونیم بگیم فرهنگ بدی داریم که باید با قانون مناسب و با قانون خوب عوض بکنیم. بنابراین نقش قانونگذار در اینجا به دو شاخه تقسیم میشه، نقش آموزشی و نقش تغییر قوانین. آیا در مسئله آموزش ها، آیا این مسئله آموزش داده شده که این اتفاق نباید بیفته و یا اگر بیفته عواقب اون چه خواهد بود؟ این که عواقب اون کجا خواهد بود، این نقطه تلاقی پیدا میکنه با مسئله خاص قانونگذار در ارتباط با اینکه نمیخواد قانون رو در این رابطه عوض بکنه، به خاطر اینکه در قوانین شرعی اینطور عنوان شده و اینطور سهم بندی شده که به نوعی فرزند در مالکیت، در زمره مسائل مالکیتی پدر و جد پدری قرار میگیره و این به عنوان یکی از مسائل اصولی و بنیادین در شرع به اون نگاه میشه. بنابراین اگر این نگاه رو نخواد قانونگذار عوض بکنه، دست به تغییر قوانین در ارتباط با مسئله قضاهای ناموسی هم نمیبره. اما نکته اساسی و نتیجه گیری در کجا ظهور پیدا میکنه؟ جایی که اشخاصی که دست به قطعهای ناموسی میزنن به این مسئله در ارتباط با خودشون و زندگی آیندهشون به عنوان یک افتخار نگاه میکنن و نه به عنوان اینکه ممکنه دچار عقوبت و یا مجازات کیفری بشن.
اعتراضات ماهای اخیر و شیوه برخورد حکومت با بازداشت شدگان فصل جدیدی از دانش حقوقی رو برای مردم رقم زده. به عنوان نمونه، در قتل کیان پیرفلک، نوجوان 10 ساله‌ای که بر اثر شلیک گلوله به قتل رسیده، دادستان عمومی و انقلاب فردی به نام مجاهد کورکور رو به عنوان متهم به قتل معرفی کرده، کسی که خانواده کیان پیرفلک اون رو قاتل نمی‌شناسن. اما دادستان مجاهد کورکور رو نه به قتل عمد بلکه به محاربه و افساد فی‌الارض از طریق جنایت متهم کرده، اتهامی که دست خانواده کیان پیرفلک رو برای گذشتن از قصاص کاملا بسته. این در حالیه که در یک مورد قتل ناموسی در اهواز، قاتل با در دست داشتن سر بریده همسرش به خیابان اومده و ترس و وحشتی گسترده رو در جامعه ایجاد کرد. اما واکنش به اون خبر این بود که قاتل به قتل عمد با امکان گذشت اولیای دم از قصاص متهم شد. در عوض خبرگزاری که ویدئویی چرخوندن سر بریده شده در شهر را منتشر کرده بود توقیف شد. پگاه بنی هاشمی.
مسئله جان انسان‌ها تنزل داده میشه به مسئله دایره مالکیت، یعنی دایره پراپرتی. اگر بخوایم برای مالکیت این اصطلاح رو بهتر به کار میبرم تا در واقع ذهن روشن بشه منظور من چیه. وقتی که قتل ناموسی صورت میگیره، شما در محدوده دایره پراپرتی و مالکیت خودتون یه مسئله رقم زده و در واقع جان یک نفر گرفته شده. اما وقتی در مسائل اعتراضات دارین صحبت میکنین، این حوزه مالکیتی حاکم و حکمرانیه که شما دارین در موردش صحبت میکنین. بنابراین اگه بخوایم به ریشه این دوتا قضیه نگاه بکنیم، متوجه میشه که حساسیت قانونگذار نسبت به مالکیت شخصی افراد که جان زنهای بیگناه یک در قصهای ناموسی گرفته میشه، اونقدر براش ارزشمند نیست و یا حائز اهمیت نیست که بخواد در این مورد بروز پیدا بکنه. اما در بخش حوزه مالکیتی خودش اعتراضات میتونه روندی رو بگیره که باید این بار عوض اولیای دم به این دلیل مطرح نمیشه که عوض اولیای دم اینجا مدعی العموم دادستانی خواستار عدم اعتراض از طرف شهروندانه. بنابراین در این بعد بسیار خاص، اگر مسئله رو به صورت پرونده شخصی میان اولیای دم و در واقع متهمین به قتل بیاره تنزل پیدا بکنه، خودش به عنوان یک طرف از ماجرا کنار گذاشته میشه. اما قانونگذار ایران مسئله شهروندان رو و مسئله حاکمیتی رو باز هم نگاه مالکیت پروری داره نسبت به اون موضوع، باز هم به شهروندان به عنوان قسمتی از حوزه‌ای که حکمران و حاکم مالک اون هست نگاه میکنه و نه این که به خود به صورت فرادا و حقوق شهروندی بهش نگاه کنه. همون مسئله که در ارتباط با قتل‌های ناموسی اتفاق میفته. وقتی ما صحبت از دادستان میکنیم، نام دیگر دادستانی مدعی العمومه. مدعی العموم کسی هست که باید حتی اگر فردی خانواده ای نداشته باشه، اصلا کسی دادخواست هم از طرف اون مقتول نده، مدعی العموم دادستانی باید حق اون شهروند رو نسبت به مسئله عدالت حساسیت نشون بده و برای اون اجرای عدالت رو از قانون بخواد. اینجا اون مسئله یه که نقش مدعی العموم کم رنگ میشه و واگذار میشه به در واقع اولیای دم که در ارتباط با این مسئله قتل تصمیم گیری کنه. و در ارتباط با مسئله حوزه اعتراضات، مدعی العموم دادستانی میخواد حفاظت بکنه از حوزه حکمرانی خودش.
دنیا رضایی، 30 ساله، روستایی دار درفش کرمانشاه. مریم سلیمانی، 34 ساله، اهل یکی از روستاهای خوی، یک زن در شهرستان کهنوج، حتی نام او هم اعلام نشده. راهیل، 12 ساله، روستایی سرخون از توابع بندر عباس. زهره، منطقه کوروش اهواز. فیروزه، 26 ساله، اهل کرمانشاه. رزوان، 25 ساله، اهل روستایی زیویه شهرستان کامیاران. نگین، 28 ساله، اهل روستای نی واقع در مریوان و ده ها نام دیگه که در رسانه ها منتشر نشدند. تنها تعداد اندک از زنانی هستند که در 6 ماه گذشته در ایران قربانی قتل‌های ناموسی شدند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.